رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من علوی هستم و زاویه پنهان بررسی می کنه تبلیغات سلامت، پزشکی، بهداشت و درمان رو و ادعاهای تبلیغی درباره سلامت. این برنامه رو اختصاص دادیم به تبلیغی که ادعای استفاده از عرقیات مختلف برای درمان انواع سردرد به خصوص میگرن هست. بررسی میکنیم ببینیم که چه تأثیری خواهد داشت روی این نوع سردرد اولیه و البته توصیه های متخصصین علوم مختلف چه هست. با هم بشنویم.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرد نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
روانی کشور ما. مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اما کارشناسان میهمان این برنامه ما خانم دکتر الهام جعفری، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو انجمن سردرد کشور و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض میکنم خانم دکتر جعفری عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. همینطور مهمان دیگری داریم، آقای دکتر سعید سپهریکیا. ایشون تخصصشون طب ایرانی سنتی است. سلام بر شما آقای دکتر سپهریکیا.
من هم از سلام ادب احترام دارم خدمت شما، همکار محترم سرکار خانم دکتر جعفری و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که هر دو بزرگوار همراه ما هستید. میخوام ازتون خواهش کنم یک گفتگوی تلفنی رو با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو با شما بزرگواران، نظر شما رو جویا میشیم.
بخیر، شما با شرکت تماس گرفتید. لطفاً جهت ارتباط با واحد فروش عدد 1.
بله. عذرخواهی می‌کنم خانم، من برای این معجون سردرد میگرنتون تماس گرفتم خدمتتون. می‌خواستم اگه امکانش باشه ازتون مشاوره بگیرم.
بفرمایید.
خانم، این معجونی که گذاشتین توی سایتتون برای میگرن، من الان تقریباً هولوش 2-3 سال درگیر یک مدل از میگرنم. حالا نمیدونم دلیل چیه، دکترم رفتن میگرن عصبی ظاهراً. خواستم ببینم که این چه جوری اصلا برای من به نظر شما کارساز خواهد بود؟
میتونید مصرف کنید ببینید بازدهی داره یا نه؟
آها، یعنی عوارض نداره، چون من از این نگران بودم.
نه، عوارض عرقیات گیاهی بیشتر برای خانمای بارداره، خانمای باردار و خانمای شیرده. خب. من مصرف دارم. برای دیگران نه. خیلی معدود.
درمان کننده است میگرنو، یعنی میگرنو درمان میکنه یا فقط کنترل میکنه؟
شاید درمان کامل نکنه ولی یا کنترل یا کمتر میتونه بکنه، دیگه بستگی به شرایط شخص داره.
بعد چه مدت بعد مصرف بکنم این معجونو؟
عرقیات خب مدت زمان طولانی بود مصرف بشه تا اثر خودشو بذاره.
آها، بعد روزی چند بار این برنامه مصرفش هم به من میگید؟
برنامه مصرفش
این طریقه مصرفش راهی داره؟
حالا شما روزی دو بار قبل از غذا، معمولا نیم ساعت قبل از غذا استفاده میکنن، روز شما دو بار استفاده کنید.
آها،
ببینید چجوری مثلا جواب میده تو بدن شما.
چون وارفارین مصرف میکنم، بعد نمیدونم الان مثلا اینو من بخوام مصرف بکنم تداخلی برای وارفارینم هست یا نه، چون من اونو برای مشکل غلظت خونه مصرف بکنم. نمیدونم الان یه خوردی مثلا من جستجو میکردم.
خب وارفارین میتونید سرچ بکنید، ببینید سرچ بکنید که مصرف وارفارین همراه با عرقیات مشکل داره یا نه.
آها،
اگه من این نداش میتونید استفاده بکنید.
آخه چون عرقیات وقتی من مثلا جستجو میکنم اینقدر دامنی زیادی دارن، نمیشه مثلا حالا من توی حداقل نمیشه اطلاعات به دست بیارم، به همین خاطر گفتم
بزنید مصرف وارفارین همراه با عرقیات گیاهی اگه من مصرف داشته باشه میاره بالا.
الان این معجون شما داخلش فکر کنم داخل سایتتون هم نوشین گلگاو زبان و نمیدونم بیدمشک و بهار نارنج،
ترکیبی از چند تا عرقیاته.
تا الان کسی از مصرف کنندتون عوارضی براش گزارش نداده؟
عوارض همین عرقیات میگم که در کل مصرفش برای خانمای باردار و خانمای شیرده است.
آها، سپاسگزار از محبت شما، خدا نگهدار شما.
خب حالا ببینیم که نظر کارشناسان میمان برنامه ما چیه. نه مشخص بود که چه نوع عرقیاتی هست، نه مشخص بود اثر داره یا نداره، اصلا اطلاعات از تداخل‌های این عرقیات با محصولات دیگه نداشتن، خلاصه همش ابهام بود و نمیدونم واقعیتش این فضای رهایی که برای این تبلیغات هست چطور باید جمع بشه. حمدی تو جعفری، ما اظهار نظر شما رو بشنویم، بد نیست که کم هم راجع به خود سردرد ها بر ما صحبت بفرمایید و حالا این میگرنی که روش تاکید شد.
خب در مورد میگرن ابتدا باید بگم که خب این همکارمون فهمیدن میگرن عصبی، در حالی که میگرن یک نوع بیماریه، یک نوع اختلال مغز حساب میشه، یعنی با درد سایر نقاط بدن متفاوت هست و درمانهای جدید میگرن در حال حاضر به سمت درمانهای خیلی اختصاصی میگرن داره پیش میره، به طوری که مسکنها یا درمانهای دیگه که ما برای میگرن استفاده میکنیم روی درد سایر نقاط بدن تاثیر ندارن. از طرف دیگه بخوایم نگاه کنیم، میگرن یک بیماریه که به عوامل مختلفی بستگی داره. خب وضعیت خواب بیمار، وضعیت روحی بیمار، استراب و استرسایی که بیمار داره و خیلی عوامل دیگه، سبک زندگی ممکنه روی میگرن تاثیر داشته باشن. بنابراین اگه ما بخوایم اثر دارو، حالا چه از نوع گیاهی چه از نوع شیمیایی رو بر روی میگرن بررسی بکنیم، باید همه این عوامل رو در نظر بگیم. خب مریضی که مثلا گلگاو زبون استفاده میکنه یا مقدار اثر آرام بخشی داره، یکم ممکنه خوابش رو بهتر بکنه و از طریق کنترل اینها ممکنه روی میگرن بیمارم تاثیر داشته باشه و تعداد سردردهاش رو کم بکنه. اینو باید توی تفسیر نتایج حتما بهش دقت بکنیم که ببینیم چه بخشی واقعا تاثیر روی میگرنه، چه بخشی از تاثیر اینها بر روی عوامل همراه با میگرن هست. به طور کلی توی طب ما داریم به سمتی پیش میریم که طب مبتنی بر شواهده، یعنی ما اگر بخوایم درمانی رو برای یک بیماری استفاده بکنیم باید از روی کارهایی که انجام شده، از روی مقالات و نتایج اونها استفاده بکنیم و به این نتیجه برسیم که این درمان مفید هست یا نه. اگر از بخوایم از روی شواهد بگیم، چیزایی که تایید شده هست از بین تایید ترکیبات گیاهی، خب یه گیاه بابا آدم بود که با تربر ما بهش میگیم که ابتداعا سالهای خیلی قبل استفاده میشد ولی به خاطر مسمومیت کبدی که داشت از لیست داروهای میگرن خارج شد. در حال حاضر هم ترکیبی که تاییدیه براش وجود داره از بین ترکیبات گیاهی، گیاه بابونه گاوی هست، فیبرفیو، که از طرف انجمنهای جهانی سردرد برای پیشگیری از سردرد میگرنی و درمان کنترل کنندش تاییدیه داره. ولی برای سایر ترکیبات گیاهی ما شواهد قطعی مبتنی بر تاثیر روی خود میگرن نداریم. حالا بعضی وقتا بعضی تجربیات شخصی هست که خب بعضی ها ممکنه با مصرف یک سری از ترکیبات گیاهی احساس کنن که یه مقدار سردرداشون رو هم تحت تاثیر قرار داده و تعداد حملاتشون اینا کم شده، ولی اینا خب تجربیات هست و ما اینا رو نباید در کار علمی خودمون وارد بکنیم. چیزایی که تاییدیه داشت رو من خدمتتون گفتم و مشکل بزرگی که معمولا ما با عرقیات گیاهی داریم، اولا این که خب همونطور که تو این صدا هم ما شنیدیم ترکیباتش مشخص نبود که کاملا چی هست، چه ترکیبات گیاهی داخلش هست، دوز ترکیبات مشخص نیست و اینکه خب در بیمارانی که داروهای دیگه به خصوص داروهای عرق کننده خون استفاده میکنن این تداخلاتش با ترکیبات گیاهی خیلی برامون مهم هست و باید حتما قبلش با پزشک مشورت بشه.
خیلی سپاسگزارم. ببینیم که نظر آقای دکتر سپهریکیا چه هست، به خصوص در مورد اینکه عرقیات آیا استفادهشون حد و اندازه داره، ممکنه تداخل دارویی داشته باشن یا خیر، حتی علاوه بر اون ادعاهایی که در این گفتگوی تلفنی شنیدیم. آقای دکتر بفرمایید برای ما نظرتون رو.
بله، همونطور که همکار محترم سرکار خانم دکتر جعفری به عنوان فرمودن در بحث سردرد، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و استحضار دارید، ما در طب سنتی کلا سردردها رو به 28 نوع سردرد تقسیم بندی می‌کنیم. بیماری که با سردرد مراجعه می‌کنه باید حتما در برخورد با این بیمار یه بشره حال و یک معاینه کامل انجام بشه، ببینیم از این 28 نوع بیمار در کدوم کاتگوری و کدوم مقوله از این 28 نوع قرار می‌گیره. ممکن سردرد اصلی باشه، ممکن سردرد مشارکتی مثلا ناحیه زانوی میده باشه، ببینیم در کدوم قسمت قرار میگیره و بعد بر اساس اون تشخیصی که ما دادیم بتونیم درمان متناسب با همون رو انجام بدیم، اون درمانی که شرایطش بستگی به همون حالت باشه، چون هر نوع با نوع دیگه فرق میکنه از دیدگاه طب ایرانی. همونجوری که با خدمت ایدان من قبلا هم عرض کردم، طب سنتی یک طب مکمله، تأکید کنند دست در کنار طب جدید باید حتما حتما به وجود که استفاده بشه و بیماری که با سردرد مراجعه میکنه حتما باید بررسی های طب جدید هم حتما انجام بشه در این بیمار. اما این داروی که این ارزم به شما که شخصی که ادعا میکرد که سردرد میگیره و درمان میکنه، اولا که یک در حد یک عرقیات بود، با عرقیات قدرت درمانی آنچنانی نداره، قسمت لطیف گیاه هستش، ماده تشکیل دهندش مشخص نبود، تاییدی های غذا داروش مشخص نبود که آیا این عرقی یا تاییدی های غذا دارو رو داره یا نه، آیا کارازمایی های بالینی روی این انجام بشه در درمان سردرد یا نه، آیا تداخلات دارویی داره یا نه، مثلا بیمار داره وارفارین استفاده میکنه آیا این میتونه با اون تداخل دارویی داشته باشه نه، هیچ کدوم از اینا رو عنوان نکرده بود و حتی نحوه مصرف این دارو رو نمیتونست عنوان کنه که این نحوه مصرف دارو چند بار در روز بعد از غذای قبل از غذای با چه دوزی استفاده کنه. متاسفانه این تبلیغات این چنینی نه تنها برای بیماران سودی نداره، بلکه اونها رو به سمت گمراهی هم میتونه هدایت کنه و باعث بدتر شدن بیماریشون میشه. به همین خاطر من اصلا عرضم بزرگون که این حالتی که اینجا ما ملاحظه فرمودید رو من توصیه نمی کنم به بیماران محترم، فقط از بیماران خواهش می‌کنم اگر که مشکل بیماری سردرد یا میگرن مواجه هستن حتما از متخصص محترم مغز اعصاب و بعد از اون از طب سنتی خواستن استفاده کنن، از متخصصین طب ایرانی که درس آکادمیک این رشته رو خوندن و متناسب با اون شواهد علمی که وجود داره پیش میرن و درمان بیمار رو ادامه میدن استفاده کنن.
خیلی ممنونم. میخوام که هر دو بزرگوار در خدمتون یه جنبندی هم بشنویم. توصیه نهایی اگر دارید، به هر حال تلاش ما این هست که عزیزان شنونده ما بتونن انتخاب‌های درستی داشته باشن برای پیگیری راه درمانیشون. فضای رسانه‌ای بازی که به هر حال باش مواجه هستیم، اما اقسام تبلیغات و افرادی که اصلا تخصصی در حوزه سلامت ندارن اظهار نظر میکنن و واقعا گمراه کننده است. خیلی از این اظهار نظرها و حتی عوارضی که غیر قابل جبران هست ما باش مواجه میشیم. ممنونم از هر دو بزرگوار. در ادامه جنبندی شما کارشناسان میهمان برنامه رو خواهیم شنید. اما ادامه میدیم گفتگو رو در محضر خانم دکتر الهام جعفری، متخصص مغز و اعصاب هستیم. خانم دکتر، جنبندی نهایی توصیه دارید به عزیزانی که حالا به حال این سردردها رو دارن به طور متوالی تجربه میکنن؟ جنبندی شما رو بشنویم.
توصیه نهایی من اینه که از اونجایی که سردرد میتونه علامت یه تعدادی از بیماری های مهم مغزی باشه، مثلا عفونت‌های مزمن مغزی باشه، تومورها باشه، ضایعات عروقی مغز باشه، یا اشکال در ساختمان های اطراف مغز مثل چشم، مثل گوش، مثل گردن، مثل دندان، فک، سینوس، اینا همه میتونن علامت بالینیشون با سردرد باشه. به خاطر همین من خواهشی که دارم اینه که بیماران عزیزمون خودشون تشخیص برای خودشون نذارن که این سردرد تنشیه، اون عصبیه، این میگرنیه، اون چیه، و از پزشکان کمک بگیرن برای تشخیص و بعد علتهای مهم، و بعد با پزشک بهشون توصیه میکنه اگر تعداد سردرد قابل ملاحظه باشه، نیاز به درمان پیشگیری کننده داشته باشه، خب حتما از اون درمان باید استفاده بکنن. و توصیه خیلی مهم هم خودداری از مصرف بیش از حد مسکن هست. خب به هر حال سردرد ناشی از هر علتی باشه تا حدودی با مسکن تسکین پیدا میکنه و این باعث میشه که ما به اون علت اصلی که باعث این سردرد شده بیتوجهی بکنیم و خدایی نکرده به مرور زمان مشکلات جدی برامون ایجاد بشه. بنابراین حتما مراجعه بکنیم. اگر که سردردهایی داریم که تعدادش داره زیاد میشه، ما داریم همینطور مسکن استفاده میکنیم، یا هر علامت اضافهی به غیر از سردرد داریم، حتما یک نوبت مراجعه بکنیم، معاینه بشیم، تشخیص سردرد برامون گذاشته بشه و بعد بر اساس نوع سردرد پزشک به ما توصیه میکنه. گاهی اوقات بعضی از سردردها نیاز به دارو ندارن، یعنی با یه سری توصیه های مربوط به سبک زندگی، تنظیم خواب، تنظیم رژیم غذایی، سردردها رو میشه کنترل کرد و تعدادشون انقدر ممکنه کم باشه که فقط پزشک توصیه به مصرف مسکن بکنه. ولی در اون سر طیف ما سردردهایی داریم که مزمن میشن، روزانه میشن و متاسفانه یه تعدادی از بیمارانمون بیش از حد مسکن استفاده میکنن، روزانه حتی در روز چندین نوع مسکن استفاده میکنن برای کنترل سردرد، که نیاز داره که حتما ما زودتر به پزشک مراجعه بکنیم که به این مرحله نرسیم، چون هم علتهای مهم ممکنه که این وسط مخفول بمونن و هم این که خود اون مسمومیتی که با مسکنها ایجاد میشه نیاز به سمزدائی و نیاز به درمانهای ویژه داره.
خیلی ممنونم خانم دکتر جعفری عزیز، فرصتون در اختیار ما قرار دادید. متخصص بیماری مغز و اعصاب، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر سپهری کیا، ما توصیه نهایی شما رو بشنویم، یه جنبندی کوتاه.
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، از دیدگاه طب ایرانی ما 28 نوع سردرد داریم که این سردردها هم میتونه به دو دسته اصلی تقسیم میشه، هم قسمت سردردهای اصلی که خود مغز رو درگیر میکنه و از قسمت مغز منشأ میگیره، هم سردردهای مشارکتی که در واقع خود مغز درگیر میشه، در واقع از نشانه یعنی پاتولوژی در جای دیگه است. همون چیزی که همکار محترم رفقاخان با جعفری عنوان کردم، مثلا میشه شده هایپرتنشن آنمی شد یا مثلا بیماری های دیگه که از قسمت های دیگه است، ولی میتونه باعث سردرد در شخص بشه. ما در طب ایرانی هم همین حالت رو داریم، به همین خاطر دست افرادی که دچار سردرد هستن نیازه که حتما یک بررسی دقیق از در حاد جمعه بودن این نوع سردردش، عوامل ایجاد کننده این نوع سردرد چه عاملی ایجاد شده، باعث ایجاد این سردرد شده، زمان بروز این سردرد کی بوده، کیفیت این سردرد چجوریه، محلش کجاست، عوامل تخفیف دهنده و تشدید دهنده این سردرد کجاست، محل این فشار این سردرد کجاست، باید قسمت ارگانهای دیگه ای بدن مثل معده رو بررسی کنیم، بیمارهای همراه رو داریم بیمار بررسی کنیم، اصلا سبک زندگی این شخص رو بررسی کنیم، ببینیم سبک زندگی این شخص چطوریه، و بعد بر اساس تمام این شرح حال و معانی که ما در بیمار انجام میدیم یکی از این 28 رو انتخاب کنیم و درمان انتخاب اصلیش رو براش انجام بدیم. به همین خاطر من حتما در عزیزان توصیه میکنم و به بیماران محترم که حتما اگر که در مواجهه با سردرد از این تبلیغاتی که الان من در جامعه هم خیلی میبینم که خیلی زیاد هستش، به اینا بسنده نکنم و به اینا اعتماد نکنم و حتما از پزشکان متخصص در این زمینه استفاده کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، همراهی شما رو داشتیم، توصیه های شما رو شنیدیم. ممنونم که همراه این لحظه ما بودید. جناب آقای دکتر سعید سپهری کیا، متخصص طب ایرانی سنتی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، سپاسگزارم. موفق و معید.
خدا نگهدارتون.
خدا.
و شما شنونده نازنین، هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفت بودن تضمینیه. شما
در از دو ماه سیکی رو کم میکنی؟ هر وقت که تضمینیه هستش که بشه.
ازدواج کردم بعد من بعد از یک سال از ازدواجم مجددا طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم، گرایش پیدا کردم و بقیه میکنه یه سوده برای میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغ هایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرص باعث شه ملل زندگی به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره هم اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگی
شما با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتح تماس گرفتید.
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فرم بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اقدام کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتح تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
اما بریم سراغ نظارت. خانم دکتر شیرین شجاعی همراه ما هستن، راهنمایی می کنن برای ما حالا مشتریان بازار سلامت و اینکه شیوه های درمانی مختلف، انتخاب راه درمان مختلف، ببینیم که توصیه های ایشون چه است. مدیر کل نظارت اعتبار بخشی و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کل کشور هستن. خانم دکتر شجاعی عزیز سلام به شما. برای ما بگید با توجه به اینکه ما نظام ارجاع نداریم، حالا هست برخی موارد و اینکه خب حالا تو حوزه بیمه روستاییان عزیزان روستایی مراجعه میکنن، اگر پزشک خانواده باشه اونجا راهنماییشون میکنه که کجا باید برن، یا مراکز سلامت مثل خانه های بهداشت مستقر در روستاها، بالاخره نظاممند برخی موارد رو میشه مراجعه کرد، اما بیشتر مواقع خود ما انتخاب میکنیم که کجا بریم، از کی مشورت بگیریم، اصلا پیش متخصص بریم، فوق تخصص بریم. برای اینکه مردم گرفتار گمراهی در انتخاب راه درمانیشون نشن، توصیه شما چی هست خانم دکتر؟
با عرض سلام و ادب و احترام عرض کنم به خدمتتون که دو روز حالا سیستم ارجاع شاید فعلا حداقل مثل خارج از کشور واه نیفتاده، ولی من اولین حالا توصیه‌ای که در این زمینه به هم عزیزان دارم، یه وقت حالا یه کسی یه مریضی بسیار نادر داره، پیگیریاشو کرده، حالا مثلا برای اون مواقعی که مثلا بیماریش حالت شعله ور میشه یا برای تمدید داروش یا فلان یا مسائل خیلی خاص یا جراحی خاص، اینو میدونه اصلا باید بره پیش فوق تخصص فلان، این اصلا بحثی با اون عزیز نیست. ولی اگر افراد مشکلات عادی دارن که هنوز به نتیجه نرسیدن، تو سراسر دنیا هم همین طور هست، به طور معمول باید به پزشک عمومی مراجعه کنن. توی دنیا هم که حالا اون سیستم ارجاع و اینا هستش به همین صورته، آقا مثلا فلان الان برای اولین بار فلان سردرد ایجاد شده، برای اولین بار مثلا گزگز دست و پا ایجاد شده، حالا هر علائم دیگه ای، عزیزان باید لطف کنن به نظر به پزشک عمومی که مورد قبولشون هست قبولشون دارن مراجعه بکنن. اون عزیز پزشک با یه سری آزمایشی که میگیره، یه سری شرح حالی که میگیره، نیاز باشه عکسی که میگیره، به یه تشخیص اولیه میرسه. اگر کار خیلی کار روتین و معمولی بود خودش درمان میکنه، اگر نیاز بود بر اساس اون آزمایش، بر اساس اون عکس اولیه ارجاعش، یا حتی ممکنه اون اولش با شرح حالی که یه پزشک میگیره بگه این بیماریه، با اینکه تا حالا تشخیص داده نشده، شما برو فلان مرکز، شما برو پیش فلان متخصص، دیگه مسیر رو افراد پیدا میکنن. ولی اینکه مثال فرد سردرد داره خودش پیش خودش بره پیش مثلا جراح مغز و اعصاب، بهترین جراح مغز و اعصاب، آقا اصلا اون سردرد ممکنه عصبی باشه، اگر میرفت پیش یه پزشک عمومی میگفت مثلا این سردرد میگرنی، باید پیش مثال دارم میگم، پیش داخلی مغز و اعصاب، یا نه این سردرد به دنبال استرس.
حالا اینجا خانم جان باز به یک فرد متخصص اینجا انتخاب مردمی که به یک متخصص مراجعه بکنن، کما که خیلیاش واقعا غیر ضروری هست حتی مراجعه به متخصص ورسس فرمایش شما. ولی اینکه واقعا ما هر تبلیغی رو توی فضای رسانه نگاه کنیم، یه شماره تلفن یه فردی که یه سخنرانی خوبی میکنه، سخنور خوبیه، بهش اعتماد بکنیم و ازش راه درمان بخوایم که به ما معرفی بکنه، این موارد اینچنینی واقعا دردسرش زیاد شده.
دقیقا هم همینطور هست و من به نظر خودم میاد که در وهله اول همشهریان بزرگوار مراجعه رو داشته باشن به یک به قولی حالا درمانگر ابتدایی، حالا دندان پزشکی هست، دندان پزشکی عمومی، پزشکی هست، حالا پزشکی عمومی، بعد با شرح حال و با عرض کنم به خدمتتون که حالا آزمایش اولیه، عکس اولیه، هر چیزی که اون فرد حتی ممکنه گاهی یه پزشک عمومی با شرح حال متوجه بشه که آقا مشکل شما در حیطه کاری من نوعی نیست و بعد ارجاعش بدن به یه متخصص، یا نه مثلا عرض کنم به خدمتتون با آزمایش با عکس با اون چیزای اولیه یا خودشون درمان رو آغاز میکنن و یا ارجاع میدن به متخصص مربوطه. ولی اینکه خود عزیزان ندانسته به قولی تشخیص رو خودشون بذارن و بعد برن متخصص مربوطه رو بعد از کلی تلاش و بعد از کلی نوبتگیری سخت پیدا بکنن، خب وقتشون هم تلف میشه و گاهی ممکنه که اصلا اشتباه رفته باشن مسیر رو.
خیلی ممنونم خودت شجاعی عزیز. به هر حال اینکه انتخاب ما حتما در چارچوب نظام بهداشتی درمانی ما باشه مسئله خیلی مهمی هست و ما بدونیم که واقعا ویژگی های افرادی که در این چارچوب دارن فعالیت میکنن و اجازه فعالیت دارن چی هست، ما باید در این زمینه آگاهی سازی بیشتری کنیم. ممنونم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. ممنون از شما و به همشهریان عزیزمون سلام میرسونم. خدا نگهدارت.
در ساعاتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی سیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
نیم نگاه.